صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای که برتر و بالاتر از هر قیاس و فکر بشری هستی، ای که با کلامی از نیستی ها هستی ها را به وجود می آوری و بشر را از خاک سرشتی و اراده فرمودی که با عطا کردن روح در جسم خاکی بشر او را به موجودی زنده تبدیل کنی و او را در ملکوت سماویت قرار بدهی. ای خدای مهربان و ای قادر مطلق، ما بندگانت با روح فروتنی و با روح ندامت از اعمال ناپاک خود به سوی تو آمده ایم تا تو را بپرستیم و تو را سجده نموده و از تو تمنا کنیم آنچی که لیاقت ما است به ما نده، بلکه ما را در سایه فیض خود نگاه دار و آنچه را که لیاقتش را نداریم به ما عنایت فرما، زیرا می دانیم که در انجام اراده تو قصور ورزیده ایم و آنچرا که می بایستی انجام دهیم و مطیع شویم را انجام نداده ایم و مطیع نشده ایم. ای خدا، بر حسب رحمت خود بر ما ترحم فرما و ما را ببخش. ما را یاری بده که در این ساعت صاحب بصیرت روحانی شویم تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم و زندگی خود را مطابق آن به سر بیاوریم. این تمنا را به نام نامی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که آرامش دهنده جان و روح است، می طلبیم. آمین. یاران عزیز و حق جویان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که به لطف خداوند مهربان روزهای خود را با شادی و آرامش به سر بیاورید و در زندگی شاد و موفق باشید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عنایت فرموده است تا در این دنیای بزرگ لحظه توجه خود را از عالم مادیات برداریم و معطوف به عالم معنویت کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و به خاطر کرمش او را حمد و ثنا می گوییم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار را دارم که در ادامه مطالعه کلام مقدس تورات آیات فصل 11 از کتاب خروج که دومین قسمت از تورات مقدس می باشد براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آیات مختصر توضیح برزتون برسونم. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید با ما همراه شده و آن را به صفحه 99 از تورات مقدس بگشایید تا با هم آیات را بخوانیم. اگر شما کتاب مقدس تورات و انجیل را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید و مشتاق آن هستید، تمنا می کنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا ما این کلام خدا را براتون بفرستیم. آدرس رو در پایان وقت خدمتتون اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کتاب خروج همونطور که از نامش پیداست درباره خروج قوم بنی اسرائیل و یا آزادی فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب از اسارت مصریان سخن میراند. حدود 430 سال پیش از این ابتدا یوسف و سپس یعقوب که نوه حضرت ابراهیم و فرزند حضرت اسحاق بود به مصر می روند و اهل خانه یعقوب که در ایام مهاجرت به مصر حدود 70 نفر بودند آنقدر تکثیر می شوند که پس از 430 سال تقریبا جمعیتشون به 2 میلیون نفر می رسد. بر اثر کثرت ظلم و ستم مصریان بر بندگان بنی اسرائیل و روی آوردن قوم فلکزاده اسرائیل به درگاه خدا یکتا، پروردگار مهربان دعای آنان را میشنود و مستجاب میکند. خداوند اراده میکند که آنان را از این فلاکت، از این ظلم و ستم مصریان رهایی بدهد. البته خدا قادر بود توسط قدرت عظیمش در یک لحظه و بدون کوچکترین وقت که انسان تصورش حتی بکند، بدون کوچکترین فوت وقت عملی را انجام بدهد و قوم بنی اسرائیل را از مصر آزاد کند. اما از آنجا که او واقف بر اسرار است و آینده را در دست خود دارد، مطابق سلادید خود و نه مطابق عقل بشری اراده می کند و عمل می نماید. او اراده می کند که موسی را برگزیند تا راهنمای این قوم زجر کشیده باشد و به جای او قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصر به سرزمین موعود یا کنعان هدایت نماید، یعنی آنان را دوباره به کنعان باز آورد. در این اثنا مصریان را نیز که در بت پرستی شهرت جهانی داشتن را می خواهد توجهشون را معطوف به خودش کند. به عبارت دیگر خداوند اراده می کند که این چنین قوم را برهاند که مصریان متوجه شوند جز او هیچ خدای دیگری نیست و تنها اوست خدای یکتا و خدای حقیقی، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. و در واقع خداوند مصریان را نیز بدین وسیله دعوت به سوی ملکوت سماویش می کند و این فرصتها را به آنان عطا می کند که اگر بخواهند می توانند از عذاب جهنم آزاد شده و به بهشت موعود وارد شوند. همانطوری که دیدیم خداوند راضی نیست که انسانها بدون شنیدن پیام آسمانیش در عالم مرگ بمیرند و تا ابد در جهنم باشه. در واقع خداوند بارها و بارها به مصریان لطف میکنه، وقت به آنها میده، فرصت میده تا متوجه او شوند و توبه کنند، زیرا خداوند نمیخواهد و دوست ندارد انسان را در بلا و بدبختی نگاه دارد. خدا بلایایی میفرسته تا هم به فرعون و هم به مصریان نشان دهد که گفتار موسی از جانب اوست و هم خدایانی را که معتقد هستند را نابود کند. این هدف خداونده. هر بلایی که خدا بر سر مصریان میفرستد در واقع به نابود شدن یکی از خدایان مصری می انجامد. یعنی خدای تعالی میخواد به مصریان نشان بدهد که آن خدایانی که به آن معتقد هستند خدایان واقعی نیستند، بلکه بت می باشند و اوست تنها خدای یکتا. در فصل‌های گذشته دیدیم که خدا 9 بلای مختلف را در طول ایام طولانی بر سر مصریان میفرسته. و حالا در فصل 11 آخرین فرصت خدا را قبل از بلای آخر یا بلای دهم بر مصریان میبینیم که چون پس از این بلا بر سر آنان میاد، آن موقع است که فرعون اجازه خروج بنی اسرائیل را میدهد، به طوری که نه فقط قوم مصر با اشتیاق طلا و جواهرات زیادی را به بنی اسرائیل میدهند و نه فقط غرور و خودخواهی فرعون نیز از بین میره، بلکه برای اولین بار فرعون در برابر خدا یکتا خود را واقعا شرمسار و بی‌قدرت می‌بینه و اعتراف به وجود پرقدرت خدا یکتا می‌کنه، یعنی خدا به هدفش میرسه، اراده‌اش کامل میشه. در واقع کسی که خودش را خدا می‌دانست، یعنی فرعون، حالا در برابر خدای حقیقی به خاک می‌افتد و متوجه می‌شود که آن همه خدایانی که خودشون معتقد بودن همه بت هستند و همه نابود شدند. البته این هدف عالی خدای تعالی بود. با دانستن این حقیقت حالا توجه خود را به آیات فصل 11 از کتاب خروج جلب می کنیم. فصل 11 آخرین اخطار خدا به مصریان است که اگر مطیع نشوند نخست زاده های خود را از دست خواهند داد. گوش کنید به آیات تورات. می‌فرماید و خداوند به موسی گفت یک بلای دیگر بر فرعون و بر مصر می‌آورم و بعد از آن او شما را از اینجا رهایی خواهد داد. و چون شما را رها کند، البته شما را بالکلیه از اینجا خواهد راند. اکنون به گوش قوم بگو که هر مرد از همسایه خود و هر زن از همسایش آلات نقره و آلات طلا بخواهند. و خداوند قوم را در نظر مصریان محترم ساخت و شخص موسی نیز در زمین مصر در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم بنی اسرائیل بسیار بزرگ بود. در این سایه می‌بینیم که خداوند تعالی بار دیگر به موسی ظاهر میشه و به او اعلام میکند که ای موسی، یک بلای دیگر بر مصریان نازل میشه و بعد از آن قوم بنی اسرائیل با تمام متعلقات خود از مصر برای همیشه خارج خواهند شد. و سپس به موسی میفرماید که به بنی اسرائیل بگو که تا آنجا ممکن است نقره و طلا را از مصریان برای خودشون ذخیره کنند. این در حقیقت مزد آنان بود که خداوند میگوید که برید اینها را از مصریان میگیرید. چرا؟ چون مدت بیش از 40 سال تمام آنان برای مصریان بیگاری کشیده بودند و حالا در واقع مزدشون رو میخوان پس بگیرن. آیه 3 میگوید که خدا قوم را در نظر مصریان محترم ساخت. یعنی مصریان شروع به احترام گذاشتن اسرائیلی ها کردند. چرا؟ چون آن بلایایی که آمده بود همه می دانستن که از جانب خدای اسرائیلیان است. پس در واقع اگر به اسرائیلی ها خوبی کنن، به خدای آنان خوبی کردند. روی همین بود که مصری ها می آین و از طلا و نقرات خودشون به بنی اسرائیل می دهن. می فرماین که نه فقط قوم مورد توجه و احترام مصریان شد، بلکه موسی نیز مورد احترام واقع می شه. اگر بیاد داشته باشید، قوم بنی اسرائیل در ابتدا موسی را شدیداً نکوهش کردند. چرا؟ چون عامل مشقت شده بود. ولی حالا در نظر قوم بسیار بزرگ بود. یعنی در چشم مردم موسی بسیار عزیز شده بود. و نه فقط میان قوم بنی اسرائیل، بلکه حتی در میان مصریان نیز مورد احترام خاصی قرار می گرفت. یعنی مصریان به غیر از فرعون موسی را مرد خدا می دانستند. از آیه 4 خداوند یکتا از بلایی که قصد فرستادنش رو داره موسی را آگاه می کند تا همه کسانی که به او توکل دارن، خواه از بنی اسرائیل و خواه از خانواده های مصری، بتوانن با مطیع بودن به امر خدا از بلای وحشتناک معصوم بمانند. دقت کنید، نه فقط قوم بنی اسرائیل بلکه حتی مصریانیز اگر بخواهن می توانن خود را از بلای الهی معصوم نگاه دارن. خدا نه فقط اعلام خطر میکنه، بلکه راه رهایی هم برای آنان آماده میکند. و واقعا دوستان عزیز، این سخن از لطف و کرم خداست. نه فقط اعلام خطر میکنه و بلایا رو برامون آشکار میکنه که میگه این را خواهم فرستاد اگر توبه نکنید، بلکه راه رهایی آن را هم برامون آماده میکند. از آیه 4 خدمتتون میخونم. میفرماید و موسی گفت خداوند چنین میگوید، قریب به نصف شب در میان مصر بیرون خواهم آمد و هر نخست‌زاده کنیزی که در زمین مصر باشد، از نخست‌زاده فرعون که بر تختش نشسته است تا نخست‌زاده کنیزی که در پشت دست داست می کند و همه نخست‌زادگان بهایم خواهند مرد. و نعره عظیمی در تمامی زمین مصر خواهد بود که مثل آن نشده و مانند آن دیگر نخواهد بود. اما بر جمیع بنی اسرائیل کسی زبان خود را تیز نکند، نه بر انسان و نه بر بهایم، تا بدانید که خداوند در میان مصریان و اسرائیلیان فرقی گذارده است و این همه بندگان تو نیز نزد من فرود آمده و مرا تعظیم کرده و خواهند گفت که تو و تمامی قوم که تابع تو باشند بیرون روید و بعد از آن بیرون خواهم رفت. پس از حضور فرعون در شدت غضب بیرون آمد. در این آیات می‌بینیم که خداوند موسی را نزد فرعون می‌فرسته تا اعلام کند که اگر حاضر نیست که مطیع خدا شود و به عبارت دیگر اگر حاضر نیست غرورش را بشکند، نخست‌زاده‌های زیادی در مصر خواهند مرد، حتی نخست‌زاده فرعون. این امر باعث غضب فرعون میشه و چه بسا با پرخاش موسی را از درگاهش بیرون میکنه و موسی نیز به خاطر سخت دلی فرعون از حضور فرعون با شدت غضب بیرون میآید. موسی از سخت دلی فرعون حیران بود، غضبناک میشه که چرا حاضر نیست به پیام خدا بعد از این همه بلا که اومده گوش بدهد. کلام خدا میگوید که موسی نمیدانست که آیا این بلای خداوند نازل خواهد شد و یا فرعون به حرف او گوش خواهد داد. در این اثنا بود که خداوند بار دیگر به موسی پیام میدهد که از آیه 9 خدمتتون میخونم. میفرماید و خداوند به موسی گفت فرعون به شما گوش نخواهد گرفت تا آیات من در زمین مصر زیاد شود. و موسی و هارون جمیع این آیات را به حضور فرعون ظاهر ساختند، اما خداوند دل فرعون را سخت گردانید و بنی اسرائیل را از زمین خود رهایی نداد. در واقع خدا به موسی میگوید که ای موسی، آخرین بلا هم نازل خواهد شد. چرا؟ چون فرعون حاضر نیست به آنچه که امر فرمودم توجه کند. همونطوری که عرض کردم، هر بلایی که از جانب خدا بر فرعون و مصریان نازل شد در واقع مبارزه خدای واحد حقیقی بر علیه یکی از خدایان مصری بود. خدایانی که مصری ها خودشون ساخته بودند و جادوگران آنان شده بودند که مسئول هدایت مردم و با کارهای عجیب خودشون مردم را فریفته کرده بودند که این بت‌ها خدایان واقعی هستند. حالا خداوند با ظاهر کردن قدرتش نشون میده که این خدایان مصریان همه بت هستند و مرگ نخوزاده ها که بلای آخری میباشد و در فصل 12 ذکر شده از آن جهت است که خدا میخواهد به مصریان ثابت کند که برخلاف عقیده آنان نخوزاده هاشون چه انسان و چه بهایم به خدایان آنان تعلق ندارد، بلکه به او که خدای واحد است، به او که خدای قادر است، به او که خلق کننده انسان است، او که یهوه می باشد، به آنان تعلق داره، به او تعلق داره. پس او به آنان نشون میده که بین مصریان و اسرائیلی ها تفاوت است و این تفاوت به خاطر این نیست که فرشته مرگ از میان اسرائیلی ها عبور نمی کند، خیر، و یا این تفاوت به این خاطر نیست که نژاد اسرائیلی برتر از نژاد مصری است، خیر، و این به خاطر آن نیست که اسرائیلی ها کارهای خوب کردند و مصریان کارهای بد، خیر. تفاوتی که خداوند بین مصریان و اسرائیلی ها میگذارد نژادی نیست، بلکه ایمان است. زیرا قوم بنی اسرائیل به فرمان موسی که از جانب خدا بود گوش میدهند و با قربانی کردن بره، خون بره قربانی شده را در بالای در منزل و در چارچوب در هم در طرف راست و هم در طرف چپ قرار میدهند. هر خانه‌ای که خون بره قربانی شده را در سردر منزل خود نهاده بود از مرگ نخوزادش در امان بود و این قربانی بره، دوستان عزیز، آغاز قدیمی ترین مراسم مذهبی یا عید مذهبی در جهان میباشد. این آغاز عید فصح است که بیش از 4000 سال از قدمت آن میگذرد. عید فصح که هنوز هم اسرائیلی ها با علاقه تمام آن را جشن می گیرند، یاد آور نجات و رهایی قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریان می باشد. زیرا در آن شبی که این قربانی را به جا آوردند، آنان در واقع آزادی دنیوی خود را باز یافتند. اولین عید فصح در فصل 12 آمده است که اجازه بدید تا آنجا که فرصت است آیات را براتون بخونم و شما در باره این عید بسیار مهم که یادآور قدرت عظیم خدا بر مصر است آشنا سازم. فصل 12 در واقع فصل جدیدی است در تاریخ قوم بنی اسرائیل، زیرا آغاز آزادی آنان را اعلام میکنه و در واقع آغاز تأسیس ملتی به نام ملت یهود میباشد و هم آغاز سال جدید برای عید اسرائیلی ها می باشد. گوش کنید به آیات فصل 12. و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته گفت این ماه برای شما سر ماه ها باشد. این اول از ماه های سال برای شما است. تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان برهی به حسب خانه های پدران خود بگیرد، یعنی برای هر خانه یک بره، و اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او همسایه‌اش که مجاور خانه او باشد آن را به حسب شماره نفوس بگیرد. بره شما بی عیب نرینه و یک ساله باشد. از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید و آن را تا 14 این ماه نگاه دارید. و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر هر دو قایمه و سردر خانه که در آن آن را می‌خورند بپاشند و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان کرده با نان فطیر و سبزی‌های تلخ آن را بخورند و از آن هیچ خام نخورند و نپخته به آب، بلکه به آتش بریان شده، کلش و پاچه هایش و اندرونش را، و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح باقی مانده باشد به آتش بسوزانید و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته و نعلین بر پاهای شما و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون که فصح خداوند است. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست‌زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. دقت کنید: و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت. و هنگامی که زمین مصر را میزنم، آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسل بعد نسل این عید را نگاه دارید. دوستان عزیز، در آیه 14 خداوند تعالی علت نگاهداری عید فصح و نحوه آن را بیان میکنه و همونطور که خدمتتون عرض شد، عید فصح قدیمی ترین عید مذهبی در عالم است. مهمترین مطلب در اینجا قربانی گوسفند و علامت گذاری هر خانه‌ای توسط خون بره قربانی می باشد و همونطوری که ملاحظه فرمودید، خداوند میگوید که هر خانه‌ای که خون بره قربانی را در دو طرف درب و روی در بالای خون پاشیده باشد، آنان از فرشته مرگ در امان خواهند بود و نجات خواهند یافت. و سپس به آنان امر می کند که این شام را به نحو مخصوصی و در حالت آماده باش برای مسافرت بخورند. چرا؟ زیرا ساعت آزادی و رهایی آنان رسیده است. در این شب هراس‌انگیز ولی در این حال امیدوار کننده، هر کسی که، دقت کنید، هر کسی که به گفته خداوند ایمان آورد و آنچه موسی فرموده بود را انجام می‌داد، از لطف خداوند بهره‌مند شده و فرشته مرگ به منزل آنان وارد نمی‌شد. حال این شخص می‌خواهد مصری باشد یا عبرانی، نزد خدا هیچ طرفداری نیست. دوستان عزیز، اساس نجات همونطوری که در این آیات میبینید نه به نژاد و نه به طایفه بستگی داره و نه به اعمال نیک و یا بد، حتی به شکل اشخاص هم ربطی نداره، به نژاد هم ربطی نداره، به قیافه و رنگ پوست و مقام شخص و سواد هم ربطی نداره. آنچی که باعث نجات میشود این نیست که اسرائیلی ها چون که از طایفه ابراهیم بودن خدا نجاتشون میده، خیر، بلکه ایمان آوردن آنان به آنچه که خدا فرموده و عمل کردن به آنچه که او امر کرده است. آنانی که حرف موسی را قبول کردند و پذیرفتند و آنچه موسی گفت عمل کردند، آنان در واقع با پذیرفتن حرف موسی ایمان خود را آشکار ساختند و دوستان عزیز از داوری الهی رهایی می‌یابند. آنان با قربانی کردن بره بی‌عیب یک ساله و پاشیدن خون قربانی بره بر سر در خانه ها عملا مطیع اوامر خدا شدند. ایمانشون همراه با عمل بود و به خاطر این دو عامل، یعنی ایمان و عمل، نجات را تحصیل کردند. دقت کنید، به خاطر این دو عامل یعنی ایمانشون و عملشون نجات را تحصیل کردن. دوستان عزیز، هستن خیلی ها که ایمان دارن اما عملاً آن را آشکار نمی کنن. برای نمونه بگم که خیلی ها هستن که من می گوین که من به خدا معتقدم، خدا را دوست دارم، ولی در زندگی کارهایی می کنن که برخلاف اراده خداست. اینا زبانن ایمان دارن اما باطنن ندارن. ولی خدا را شکر که خیلی ها هستن که عملاً ایمان خود را آشکار می کنن. برای نمونه یکی از کشیشان ایران که به تازگی دولت آن را کشت به اسم آقای حسین سودمند، ایشون حدود 20 سال پیش مسیحی میشه و به عیسی مسیح ایمان می آورد و عشق به محبت مسیح او را به مقام کشیشی می رساند. او را دستگیر می کنند به این خاطر که نژادن مسیحی نیست و اسمش حسینه و کشیشه. او را بعد از مدتی در دسامبر می کشن، اعدام می کنن. این عدل داخل مملکتمونه که صحبت از ایمان این اشخاص می کنه. ایمان دارن که با چنین کاری، یعنی جان گرفتن اشخاص، عدالت خدا را اجرا می کنن. در صورتی که می دونیم که این کار شیطانه. ولی حسین سودمند که جانش را به خاطر ایمان به مسیح از دست داد، دوستان عزیز، ایمانش را عملاً آشکار کرد. آنها سعی کردن با زور و جبر او را از ایمان خودش برگردانن و عکسش رو تو روزنامه‌ها چاپ کنن، اما او به خاطر ایمانش ایستادگی کرد و عملاً نشان داد که به آنچه که معتقده وفادار، ایمانش رو ثابت کرد. دوستان عزیز، در اینجا این سوال پیش میاد که ایمان شما بر چه اساسی است؟ آیا اون ایمان به خدایی داری که اجازه میده آدم کشی کنید به هر حالی که باشه؟ در اینجا می‌بینیم که خداوند حتی فرصت به فرعون و مصریان میده که توبه کنن. خدا نمیخواد هیچ انسانی در گناه بمیرد. چقدر جای تأسفه که امروز میبینیم مردم به اسم خدا آدم میکشن، به اسم خدا کارهای ظلمانی انجام میدن. دوستان عزیز، اگر شما با چنین خدایی روبرو هستی که اجازه میده آدم بکشید، اون خدا پیشکشتون، اون خدا خدای واقعی نیست. خدا خدای حیات دهنده است. اگر ما را خلق کرده که دیگران ما را از بین ببرن بکشن، دوستان عزیز، اون چه خدایی است؟ خداوند به ما حیات بخشیده و تا حیات از ما نگیرد، دوستان عزیز، به ما فرصت میده که توبه کنیم و به حضورش بیاییم. فراموش نکنید که کلام خدا چه میگوید. کلام خدا میگوید که من از مرگ آن کسی که میمیرد خوشنود نمی باشم. خدا از مرگ هیچ انسانی خوشنود نمی باشم. در عوض میگه توبه کنید و به سوی خدا بیایید. این قربانی که مردم یهود کردند سمبولی است برای آن بره خدا که برای گناهان بشر جان خواهند داد. یعنی عیسی مسیح که مظهر محبت حقیقت گردید. باشد که در برنامه آینده درباره این بره خدا شما نیز بیشتر مطلب را یاد بگیرید و ببینید که چگونه امروز می توانید از گناهانتون آزاد شوید. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.